بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى واقمن الصلاة واتین الزکاة و اطعنا الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بحث ما در باره آیه 33 سوره احزاب یعنی آیه تطهیر بود که مقام عصمت اهل بیت در آنجا به صراحت بیان شده است. قبلا ما بریم به سراغ عقلی، دلیل عقلی، آیا واقعا ما دلیل عقلی بر عصمت انبیا و ائمه خدا داریم؟ جواب این است که بله داریم. ما دلائل مختلفی داریم که میگیم امام و پیغمبر باید معصوم باشه. یعنی معصوم از چی؟ از خطا و از گناه. نه خطا کند و نه مرتکب گناهی شود و الا نمیتونه مقام نبوت و امامت رو داشته باشد. دلیل اول این است که ما مأموریم بی قید و شرط تابع پیغمبر و ائمه معصومین باشیم. قرآن مجید میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت پیغمبر اطاعت رسول کنید و اولی الامر منکم. در آیه 51 سوره نور می‌خوانیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا. افراد با ایمان کسانی هستند که وقتی خدا پیغمبر اونا را دعوت می‌کنه برای حکمی بگن سمعنا و اطعنا، شنیدم و تسلیم بی قید شر. این در باره پیغمبر و اولو الامر. آیه سوره حدیث ثقلین هم میگه من در میان شما دو چیز قرار دادم که اگر تمسک به این دو چیز بکنید هرگز گمراه نمیشید. کتاب الله و اطرتی. دستور میده همونطور که به قرآن عمل میکنید به فرمایش اطرت هم باید عمل کنید، یعنی تسلیم بی قید و شرط. خب اگر تسلیم بی قید و شرط باشه آیا می شود در برابر کسی که خطا کاره یا ممکنه گناه بکنه ما تسلیم بی قید و شرط باشیم؟ شاید خطا کنه، شاید گناه بکنه، ما نمیتونیم تسلیم بی قید و شرط باشیم. پس تسلیم بی قید و شرط معنیش این است اون طرف مقابل معصومه، نه خطا می کند نه گناهی از او سر می زند، هر چه گفت باید بهش عمل کنید. از طرف دیگر ما در صورتی میتونیم تابع پیغمبر امام باشیم که اطمینان و اعتماد داشته باشیم. آدمی که خطا کاره یا خدایی نکرده گناهی ازش سر میزنه، ما چه اعتمادی میتونیم به این داشته باشیم؟ بنابراین جلب اعتماد و اطمینان در صورتی ممکن است که ما طرفمون معصوم باشه، نه خطایی نه گناهی. از سوی سوم ما میگیم معرفت پیغمبر خیلی بالاست. معرفت امامی که هم ردیف قرآن قرار داده شده اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، اینا معرفتشون خیلی بالاست. کسی که معرفتش بالاست فوق العاده زیاده، محال است گناهی از او سر بزند. او میداند گناهان چه آثار شوم و سوم و سوء و بدی داره، هرگز نمیره. بنابراین منهای آیات و روایات ما با دلیل عقل میگیم امام و پیغمبر باید معصوم باشه، خالی از خطا و خالی از گناه، قبل از نبوت و بعد از نبوت، قبل از امامت و بعد از امامت. شیعه همچین عقیده درباره پیغمبر امام داره و هیچ یک از مذاهب دیگر این عقیده رو به این صورت نداره. بعضیاشون میگن قبل از نبوت باید معصوم باشه، اما بعدش، بعد از نبوت باید معصوم باشه اما قبلا نه. ما میگیم فرق نمی کنی. آدمی که خطا کار و گناه کار سابقه بد داره قبل از نبوت چرا هم میشه از مردم بهش اعتماد کنن؟ میگن این سوابقش این چینین بوده، حالا اومده برای ما پیغمبر شده، آمده امام واجب الاطاعه شده، قبل و بعد نداره. بعضیاشون مذاهب دیگر غیر از شیعه رو میگم، میگن در بیان احکام باید معصوم باشه، در جاهای دیگر لازم نیست معصوم باشه، ممکنه خطا هم بکنه، ممکنه راه خانه خودش هم گم کنه، اما پیغمبرم هست در بیان احکام معصوم. جوابش روشنه. وقتی ما میبینیم در کارهای دیگر خطا میکنه میگیم خب در بیان احکام هم خطا میکنه. وقتی راه خانه خودش رو گم کرده، در نماز شک میکنه، در وضو شک میکنه، مسائل رو فراموش میکنه، امور عادی، خب در کارهای مربوط به احکام هم ممکنه اشتباهاتی از این سر بزنه، خطایی، اشتباهی. آنچه شیعه میگوید که الهام از قرآن و روایات و دلیل عقل گرفته که پیغمبر و امام باید همیشه معصوم از گناه و معصوم از خطا باشند، این بهترین الگو رو داره نشان میده و ما افتخار میکنیم که در سایه تعلیمات ائمه یه همچین اعتقادی درباره پیشوایان اصلی دین داری. اضافه بر این عرض کردم از آیات، از جمله همین آیه 33 سوره احزاب استفاده مقام عصمت میشه، به علت اینکه آیه میگه خدا اراده کرده از شما اهل بیت هر گونه پلیدی، عامه، مطلقه، تمام گناهان پلیدی هاست، هر گونه پلیدی را از شما دور کنه. یعنی شما اهل بیت دارای مقام عصمتی. بعد گفتیم باید بگردیم ببینیم اهل بیت کیا هستن. اینجای عرضم رو خوب دقت کنید. پایه های عقیده در ماه رمضان باید محکم و محکمتر بشه. گفتیم 5 نکته اینجا داریم. اولیش دیروز عرض کردم، حدیث کسا. این حدیث کسا که گفته می شود یه حدیث مفصلی هست که توی مفاتیح هم هست، یه حدیث فشرده هست. اونی که مورد قبول هم هست اون فشرده سنی هم قبول دارن. حالا ما شیعه ها اون مفصلش هم میگیم، آثار برکاتی هم واقعا حدیث کسا داره، در مشکلات میخوانند مشکلات حل میشه. و اما فشردش چیزی که روایات زیادی از اهل سنت داریم این است که پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم صدا زد یه عبا بیارید. آوردن، فرمود علی جان بیا، فاطمه جان بیا، حسن و حسین بیا. عبا رو کشید رو سر خودش و 4 نفر. بعدن به پیشگاه خدا عرض کرد اللهم. این عبارتی است که اهل سنت در روایاتشون نوشتن، عین عبارت پیغمبر عرض کرد اللهم هؤلاء اهل بیتی، اینا اهل بیت منند، و خاصتی، خاصان منند، فذهب عنهم فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خداوندا پلیدی ها را از اینها پاک کن و اینها را از هر نظر طاهر و پاک بگردان. جبرئیل امین نازل شد، انما یرید الله لیظهر عنکم الرجس اهل البیت. کیا اهل البیت شدن؟ 5 در زیر عبا. پیغمبر میخواد مشخص کنه اینا رو، اینا هستن مخاطب در آیه، اینا اهل البیتن که من از خدا خواستم اینا از هر گونه پلیدی گناه پاک بشن. و اما دوم، این هم جالبه، انس ابن مالک، ابو سعید خدری، ابن عباس، 3 از شخصیت هایی که معروف است از صحابه پیغمبر اهل سنت قبول دارن. اینا روایات متعددی دارن. در بعضی از روایات آمده تا 6 پیغمبر صبحا که می آمد به مسجد، می آمد کنار خانه زهرا سلام الله علیها، صدا می زد الصلاه یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 6 رو به سوی خانه فاطمه زهرا می کرد، این آیه رو می خون. یعنی مخاطب شما هستید. اگه بخوان یه عده رو شیر فهم بکنن که اهل بیت کیا هستن، باید چطور بگم؟ در بعضی از روایات داره 8. خب یه بار کافیه. 180 6 یا 240 8. هر روز پیغمبر میاد، میخواد بره وارد مسجد بشه، کنار خانه فاطمه زهرا که همون نزدیک بود، از صلات برخیزید آماده نماز بشید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یعنی شما مخاطب این آیه هستید. آیا 240 بگن شما مخاطبی کافی نیست؟ خب یه بارش کافیه. بازم بعضی ها میگن مخاطب زنان پیغمبرن. این 2. سوم این است که روایات متعددی باز داریم که میگن در حد تواتر و در کتب اهل سنت مضمون اینها اینه، نزلت هاوه الآیه في خمسة في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. میگن در پنج نفر این آیه نازل شده. عده‌ای از علمای اهل سنت این عبارت رو در به عنوان روایتی در کتابهاشون داره. چهارم، در موقعی که پیغمبر عبا رو طلبید و آمدن زیر عبا این پنج نفر، یکی از همسران پیغمبر آمد عرض کرد یا رسول الله اجازه میدید منم بیام جز بشم؟ فرمود لا، انت بخیر، تو در مسیر خیر هستی، اما اینجا جای تو نیست. خب اگر مال همه همسران پیغمبر بود چرا پیغمبر اجازه ندادن اونم بیا؟ فرمود لا، این مربوط به تو نیست، مخصوص این پنج تن است. اینها هستن که مشمول این آیه شریف هستن. و اما پنجم، مرحوم آیت الله نجفی که رضوان خدا بر او باد، کتابی به نام احقاء الحق که مال یکی از علمای معروف شیعه است، ایشون برداشت این کتاب رو احیا کرد، گسترش داد. تمام روایاتی که از اهل سنت درباره امامت اهل بیت وارد شده بود همه این روایات رو جمع کرد. وقتی میرسن به این آیه، آیه 33 سوره احزاب، آیه تطهیر، از 70 منبع اهل سنت 70 تا کتاب معروف مال سنی ها این حدیث رو نقل میکنه که این آیه درباره این خمسه هست، این پنج نفره. از اون فراتر عالمی هست که نامش رو روزهای گذشته هم بردن، به نام حاکم حسکانی، کتابی به نام شواهد و تنزیل نوشته، شأن نزولهای آیات رو جمع کرده. این آیه شریفه شأن نزولش میگه، چند تا روایت نقل کرده باشه خوبه، 130 روایت از صفحه دهم کتاب شروع میشه تا صفحه 92، 82 صفحه روایات مربوط به آیه تطهیر رو نقل کرده و همش میگه اهل البیت این پنج نفرن. ما یه مسئله رو با چند دلیل باید ثابت بکنیم تا طرف مقابل بپذیره. این از که عرض میکنم خداوند بزرگ واقعا لطف در حق ما کرده. خدا رحمت کند پدران ما، مادران ما را که اونها ما را به محبت اهل بیت پرورش دادند و سبب شدند که ما این افتخار رو داشته باشیم، در سلک شیعه بوده باشیم، با این مدارک روشن، با این دلائل بسیار قوی و محکم. رو برو آستین به خون جگر شوی، هر که در این آستانه راه ندارد. خوشا به حال کسانی که واقعا توانستن این افتخار پیدا کنند، ولی این افتخار هزینه سنگینی هم دارد. قدم جای قدمهای علی ابن ابی طالب گذاشتن کار ساده‌ای نیست. قدم جای قدمهای امام حسن و امام حسین و امام باقر و علی ابن حسین و امام صادق و ائمه هدا گذاشتن کار آسانی نیست. حالا که خدا این نعمت بزرگ رو به ما داده، برای شکرانش این از تا اونجا که میتونیم تلاش کنیم بگیم خدا یا اون مقدار که ما توانستیم تلاش کردیم برای اصلاح خودمون، اصلاح جامعه، اصلاح فرزندان، برادران، خویشاوندان، بقیهش هم که نتوانستیم خدای خودت کمکمون کن. اینو داشته باش. برادران، خواهران عزیز، جوانان عزیز، شبهای قدر داره از امشب شروع میشه. شبهایی است که انسان هم باید تبریک بگه هم تسلیت. و اما تبریک به خاطر این که شبی است نورانی، لیلة القدر خیر من الف شهر، یه همچی سرمایه‌ای که یک شب به اندازه هزار شب، هزار ماه ارزش داره. خیر من الف شهر یعنی بهتر از هزار ماهه. بیش از 80 سال میشه. یه شب به اندازه 80 سال آدم میتواند باربندی بکنه. جای تبریک، نعمت بزرگیست اگر قدرشو بدانی. تسلیت هم هست برای اینکه آمیخته شده با شبهای شهادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مقارنه هم شاد اتفاقی نباشه. خدا میخواسته یه شفیعی بر درگاهش در اختیار همه نیازمندان بگذارد. وقتی امشب به در خانش میروند، علی علیه السلام رو شفیع درگاه خدا قرار بدهم. انشاءالله قدر این شبها رو بدانید. در اینجا مراسم برای احیا کاملا برقراره. ما هم در مدرسه امام علی ابن ابی طالب، امام امیرالمؤمنین، اول خیابان صفایی، اونجا مراسم داریم. علتش این است که من تمام ماه رمضان و اونجا برنامه تفسیر داشتم. حالا که آمدم اینجا میگن لااقل 3 شب احیا رو سهمیه ما قرار بدید. گفتیم بسیار خوب، مصالحه کردیم که شبهای احیا رو اونجا باشیم. خداوندا به فرق شکافته یعنی ابن ابی طالب قسمت میدهیم، به درد دلهای مولا علی علیه السلام سوگندت میدهیم. خدایا به ما توفیقی بده که از این شبهای احیا حد اکثر استفاده رو بکنیم. خدایا در دنیای اسلام آتشهای زیادی به دست دشمنان روشن شد. مصر در آتش اختلاف می سوزد، سوریه در آتش جنگ می سوزد، عراق در آتش ترورها می سوزد، بحرین در آتش نزاهای خونین می سوزد و همچنین سایر کشورهای اسلامی. دشمنان جنگ و بین مسلمانان ایجاد کردند و خودشون به کنار رفتند. خدایا عقل و درایتی به همه مسلمانان دنیا بده که با هم صلح کنند و آشتی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.